بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل نهم از این مرحله ایشون این بحث رو مطرح میکنن که حرکات مستقیمه اینها ختم به سکون میشن و منتهی به سکون میشن. چهار تا دلیل در ابتدای فصل بر این مطلب از متقدمین ایشون نقل می‌فرمایند و از اونها جواب میدن و بعد می‌فرمایند که برهان بر این مطلب اون برهانی است که ابن سینا به او تکیه کرده و اعتماد کرده، که حالا بعداً اون برهان نقل میشه. اما این چهار برهانی که متقدمین بر این مطلب ذکر کردن، برهان اولش اینه که اگر حرکت، یعنی حرکت مستقیم، به سکون منتهی نشه و ختم نشه، معناش اینه که به یک حرکت دیگری منجر بشه، که دو تا حرکت مختلف اینها پشت سر هم واقع بشن بدون این که سکونی متخلل میان اون دو باشه و فاصله بکنه بین اون دو. خب برهان اول بر بطلان چنین چیزی که دو تا حرکت باشه مختلف و بینشون هم سکون نباشه، برهان اول اینه که مماسه و مباینت اینها آنی هن. یعنی مماس شدن حرکت اول با مقصد و مباینت و مفارقت حرکت دوم از مبدأ، که اگر اینا پشت سر هم باشن، یعنی باید مماسه متحرک در حرکت اول با مقصد این وصل باشه به مباینت متحرک از مبدأ در حرکت دوم و بین اینها هم هیچ سکونی نباشه. فرضاً برهان اول اینه که چنین چیزی نمیشه، باید حتما بینشون سکون باشه، یعنی اون حرکت اول منتهی بشه به سکون و بعداً حرکت دوم، حرکت دیگری شروع بشه. برهان اول این استش که مماسه و مباینت اینها آنی هستن، یعنی مماس شدن متحرک در حرکت اول با مقصد این در آن واقع میشه و مباینت متحرک از مبدأ در حرکت دوم اینم در آن واقع میشه. خب اگر که بین این دوتا آن زمانی نباشد، تتالی آنین لازم میاد و تتالی آنین هم که خب مکرر گفتیم که باطله، پس بنابراین باید بین این دوتا آن یک زمانی متخلل باشه و اون زمان زمان سکون متحرکه، چون سه تا حرکت که دیگه نیست. فرض اینه دو تا حرکت مختلف میخواد پشت سر هم باشه، پس دیگه اون زمان متخلل بین دو آن مماسه و مباینه، اون میشه زمان سکون و ثابت میشه که دو تا حرکت مختلف اینا نمیتونن پشت سر هم باشن بدون این که بینشون سکونی واقع بشه و حتما حرکت مستقیمه منتهی و ختم به سکونی میشه. این برهان اول. صدر المتعلهین از این برهان چنین جواب میدن، میفرماین که مباینت آنی نیست، زمانیه. مباینت متحرک در حرکت دوم از مبدأ این زمانیه نه آنی. وقتی که زمانی شد، چرا؟ چون تمام این زمان حرکت دوم زمان مباینت از مبدأ، زمان مفارقت از مبدأ. اینجوری نیست که مباینت فقط در یه آن باشه، مباینت زمانیه. وقتی زمانی شد، خب زمان طرف داره که طرفش میشه آن، طرف زمان آنه. اون آنی که طرف زمان مباینته، اون یا آخرین آن از آنات زمان مماسه هست اگر مماسه زمانی باشه، یا این آن مماسه هست اگر مماسه آنی باشه، که آنی هست، که قبلا اگر یادتون باشه بیان شد که مماسه آنیه. بنابراین هیچ اشکالی هم با این جواب پیش نمیاد که این دوتا حرکت پشت سر هم واقع بشن و سکونی هم بینشون متخلل نباشد. و این دلیل که مماسه و مباینه را آنی میداند و برای اینکه تتالی آنین لازم نیاد بینشون سکونی قائله و اون سکون رو عرض میکنم بینشون زمانی قائله که اون زمان رو زمان سکون میدونه، نه به این ترتیب جواب میدیم که میگیم مباینت زمانیه نه آنی، طرفشم اون آخر زمان مماسه هست اگر مماسه زمانی باشه، که تمام زمان حرکت این زمان مماسه باشه، مثلا مباینت که متحرک داره مماسه با مبدأ میشه، یا هم این که نه، که البته اینجوری نیست، حالا برای این که دیگه مثلا شقوق و احتمالات کامل بشه، یا هم این که نه، اصلا مماسه زمانی نیست، آنیه و اون آن مماسه طرف این زمان مباینته. اینجوری از جواب اول میشه، از اشکال اول، از استدلال اول میشه جواب داد. این جوابی است که صدر المتعلی. این حالا اون چه که در استدلاله میگه که خلاصه نمیشه که اینا در یه آن باشن، باید در دو تا آن باشن. استدلال دوم، اون که دیگه اگر که اینجوری بخواد بفهم همه مباحث، میتونیم مثلا، خب نه، میشه مثلا یه جسمی همیشه در حرکت باشه از جسمای زمینی که حرکت مستقیم دارن، یا حالا کلن در حرکت مستقیم یه جسم میشه همیشه، نه ای که یه حرکت، نه ای که یه حرکت، صحبت یه حرکت نیست، همیشه در حرکت باشه، به این معنا که حرکات مختلف و گوناگون داشته باشه بدون که سکونی بینشون باشه. آیا این امکان داره یا نداره؟ که میخوام بگم امکان نداره. خب دیگه آها بله، این حالا من یادم رفت که عرض بکنم، این جواب حلی بود، قبلش هم یه جواب نقضی میدن که ایشون میفرماین که در حدود بالقوه‌ای که مسافت داره در اونجا چی میگید؟ در یه حرکت ها، در حرکت واحده، خب یه حدود بالقوه‌ای هست برای مسافت، یعنی اجزاء بالقوه، بالفعل که نیستن، منتها مسافت قابل تقسیم. خب در این اجزاء بالقوه مسافت همین دلیل جاری میشه که وقتی که متحرک مثلا از این جزء مسافت میرسه به اون جزء بعدی، باز از اون جزء حرکت میکنه به جزء بعدی و حرکت هم وصله، منتها این حرکت مستقل قابل تقسیم است به حرکات مختلف میان این اجزاء مسافت. خب در اونجا این دلیل هم جاری میشه، یعنی در تمام اون حدود مسافت و اجزای مسافت. پس بنابراین لازم میاد که ما یک حرکت متصل هم نداشته باشیم، یعنی یه حرکت هم نباشه، یعنی یه حرکت رو هم که اتصال داشته باشه باید منکر بشیم طبق این دلیل. در اونجا شما در اجزای مسافت، حدود مسافت چه میگید؟ هر چه گفتید ما همونو در ما نحن فی هم که دو تا حرکت مختلف باشه همون رو مطرح میکنیم به عنوان جواب از این دلیل اول. این جواب نقضیه، جواب حلی هم که همونی که عرض کردم. دلیل دوم این استش که اگر دو تا حرکت مختلف اینها متصل باشن به جوری که بینشون سکونی در کار نباشه، اگر ما یه حرکت ساعده با هابطه رو در نظر بگیریم، مثلا یه سنگی از بالا میاد پایین دوباره باز پرتاب میشه به طرف بالا، یه حرکت هابطه داره یه حرکت ساعده، یا یه سنگی رو پرتاب میکنیم به طرف بالا این حرکت ساعده دوباره بر میگرده به زمین این حرکت هابطه، اگر بین اینها سکونی نباشه لازم میاد، یعنی اینها یه حرکت اگر باشن، چون وقتی سکون نباشه یعنی جفتشون میشن یه حرکت، اگر یه حرکت باشه باید این حرکت متضادن باشه. چرا؟ چون بین حرکت ساعده و هابطه تضاده، چنان که دیروز گفتیم. پس یه حرکت باید دو تا ضد درش جمع بشن، چون اگر سکون نباشه میشه یه حرکت. صدر المتعلیهین قدس سر رو از این دلیل دوم هم اینجور جواب میدن که بین این دوتا خط مستقیمی که درش حرکت ساعده و هابطه واقع میشه حد مشترک بالفعل هست، که حد مشترک نقطه باشه، مثل دو تا ضلع زاویه که اینها یه حد مشترک بالفعل دارن که همون نقطه زاویه باشه، همون نقطه‌ای که دو تا خط دو تا ظل در زاویه به هم میرسن. و چون در این دو تا خطی که حرکت ساعده و حابطه درشون واقع میشه حد مشترک بالفعل هست، لذا لازم نمیاد که اینها یعنی حرکت ساعده و حابطه یه حرکت باشن و مشتمل بر ضدین، یه حرکت باشه که جامع ضدین باشه و مشتمل بر ضدین باشه، نه دو تا حرکت. دلیل سومی که اقامه کردن این استش که اگر بین دو تا حرکت مختلف سکون متخلل نباشه، باید متحرکی که حرکت صعودی میکنه و بعد هبوط میکنه باز بر میگرده، مثل همون سنگه که میره بالا و بر میگرده به زمین، این متحرک باید از اول که حرکت صعودی انجام میده غایتش عود به همون مکان اول باشه. چون فرض اینه بین این دوتا حرکت صعودی و هبوطی دیگه سکونی نیست، یه حرکت هر دوش میره و بر میگرده، باید از همون اول که این حرکت صعودی صورت میگیره غایت حرکت عود به همون مکان اولی باشه که از اون صعود صورت میگیره. و این اشکالش اینه که اگر عود به مکان اول غایت حرکت شد، باید یک مکان از یک جهت هم محروب عنه باشه و هم متوجه الیه. محروب عنه باشه خطا از اون نقطه در نره متحرک و فرار نکنه حرکت صعودی نمی کنه، متوجه الیه باشه چون غایت از یه جهت هم. اگر دو تا حرکت باشه و بینشون سکون دیگه از یک جهت نمیشه، از یه جهت میشه محروبان ان از جهت حرکت صعودی، از یه جهت هم میشه متوجه الیه از جهت حرکت هبوطی. اما اگه بین این دوتا حرکت سکون نباشه، هر دو یه حرکت باشن، همون مکان اول باید از جهت واحده هم محروبان ان باشه هم متوجه الیه. و این نمیشه که یک چیز من جهت واحدت هم محروبان ان باشه و هم متوجه الیه. باز جوابی که صدر المتعلهین از این دلیل سوم اینها هم میدن، ایشون میفرماین که چون بین این دوتا حرکت یعنی حرکت ساعده و حابط حد مشترک بالفعل وجود داره، چون حد مشترک بالفعل هست لذا چنین چیزی لازم نمیاد که اون مکان اول هم محروب عن باشه هم متوجه الیه من جهت واحدته، نه از دو جهت محروب عن و متوجه الیه خواهد. اینم جواب از دلیل سوم.
حرکت دایره چی؟ حرکت
دایره اون هیچ هست، اون واقعه، منتها من جهت واحده نیست، من جهت واحده نیست دیگه. خب میدونم اونا بالقوه هست ابن، بله ایشون میفرماین اگر حد مشترک بالقوه باشه نه بالفعل، مثل همون مثلا اجزای یک مسافت در یه حرکت اگر حد مشترک بالقوه باشه اشکالی لازم نمیاد، اونجا عیب نداره، منتهی بالفعل اونجا اشکالی نداره. دلیل چهارم که آخرین دلیل متقدمینه این استش که اگر بین دو تا حرکت مختلف سکون متخلل نباشه، در تسود، یعنی جسمی که از بیاض به سواد حرکت میکنه، باید در تسود و تبیض، تسود یعنی جسمی که از بیاض به سواد حرکت میکنه، تبیض یعنی جسمی که از سواد به بیاض حرکت میکنه. خب اینا اگر یه حرکت باشن بینشون سکون نباشه، باید در این تسود قوه بیاض باشه، یعنی در جسم متحرک در تسود باید قوه بیاض باشه. و چطور میشه که شی قوه خودش باشه؟ چون در تسود از بیاض جسم داره میره به طرف سواد، و بعدم فرض اینه که از سواد میاد به طرف بیاض. اگر این دوتا حرکت بینشون سکون نباشه و یه حرکت باشه، از همون اول باید جسم قوه بیاض درش باشه. خب یعنی ابیضا، جسمی که ابیضا باید قوه بیاض درش باشه. و چطور میشه شیء قوه بر خودش باشه و قوه بر خودش درش باشه؟ یا مثلا در تبیض که جسم از سواد میره به بیاض، بعد فرزن از بیاض میاد به سواد، باید در جسم قوه سواد باشه. این جسمی که اسوده داره میره به طرف بیاض و بعد فرزن از بیاض میاد به سواد، این اسود باید درش قوه سواد باشه، یعنی شی قوه بر خودش درش باشه، شی قوه خودش باشه. و نمیشه که شی قوه خودش باشه، لذا باید بین این دوتا حرکت که تسود و تبیضه یه تخلل سکونی باشه. ایشون دوتا جواب میدن. یکی این که در تسود این قوه بیاض بعد از بیاض حاصل میشه، نه در حینی که بیاض داره. ببینید الان در تسود، خب جسم باید قوه سواد داشته باشه که بره به طرف سواد، اینجا قوه بیاض نداره. بعد از این که از بیاض خارج شد، اون وقت قوه بیاض پیدا میشه. یعنی دیگه بعد که از بیاض خارج شد دیگه ابیض نیست. تا این که اگر قوه بیاض داشته باشه بگیم که قوه خودش رو داره، و نمیشه. این جواب اول، قوه بیاض بعد از بیازه، نه هین بیاز. جواب دوم اینه، بلفرضم که قبول کنیم که قوه بیاز همون هین بیاز نه بعد از بیاز، چه اشکالی داره که در جسم قوه بر بیاز بعدی باشه، نه همون بیازی که الان داره، تا اینکه بگیم شی قوه بر خودشه؟ بله، اگر قوه همون بیاضی باشه که الان داره میشه قوه بر خودش، که نمیشه. شی قوه خودش نمیشه، قوه خودش رو نداره. این درش قوه بیاض بعدی است و هیچ اشکالی هم نداره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الفصل التاسع فی ان کل حرکت مستقیمت فهی منتهیت الی السکون. فصل نهم در اینه که هر حرکت مستقیمی این منتهی میشه به سکون، ختم میشه به سکون. احتج المتقدمونه الا ان بین کل حرکتین مختلفتین سکونن به حجج اربعین. متقدمین استدلال کردن که میان هر دو تا حرکت مختلف باید یک سکونی باشه به چهار دلیل. الاولا ان الشیء لا یسیر مماسا لحد معین و مباینا له الا فی آنه. متحرک این نمیتونه مماس بشه به مقصد، به یک جزء معینی از مسافت که مقصده، و باز جدا بشه از اون حد معینی که مبدأه، مگر در دو آن که یعنی مماسه و مباینه آنی هست، و بین الآنین زمان لاستحالت تتالی، بین دوتا آن زمان، چرا؟ چون تتالی آنین محاله و مستلزم جزئه، و ذالک الزمان لا حرکت فی، و فرضم اینه که دیگه در اون زمان حرکت نیست دیگه، دوتا حرکت دیگه، سه تا که نیست، ففیه سکونون، پس بنابراین در اون زمان باید جز سکون داشته باشه. ول جواب اولا به نقض، جواب اول از این دلیل نقضیه. چرا؟ لاجراء دلیل فی کل حد مفروض فی المسافه، چون این دلیل جاری میشه در هر حدی که، در هر جزئی که فرض بشه در مسافه. ما یعنی یه حرکت رو هم میایم باز خب میتونیم تقسیمش کنیم به حرکاتی، از این جزء به اون جزء، از اون جزء به اون جزء. خب اینجا هم همینجور آن مماسه با اون حد و جزء با آن مباینت از اون، اینا با دو تا آن باشه و بینشون باید زمان باشه و در اون زمان هم باید سکون باشه. نتیجه این که پس بنابراین ما یه حرکت متصل نخواهیم داشت، هرچی اینجا جواب میدید اونجا میده. فیلزم و الا یوجد حرکتون متصلتون فی العالم، پس اصلا یه حرکت واحد متصل نباید در عالم داشته باشید. و ثانیاً بالحل، جواب دوم حلیه. چرا؟ لأن المباینت حرکتون، مباینت زمانیه آنی نیست، حرکته که در زمان واقع میشه، همون زمان حرکت، حرکت زمان مباینت از مبدأ. و کل حرکت لا توجد الا فی زمان، و هر حرکتی هم زمانیه. و لزمانها طرفون لا یوجد الحرکت فیه هو الان، برای زمان مباینت که همو حرکت، طرفی است که مبدعی است که لا یوجد الحرکت فی، که اون طرف آنه، که لا یوجد الحرکت فی، در اون طرف حرکتی نیست، که هو الان، که اون طرف هم آنه. فل المباینت طرفون لیس شیء فیه مباینه، پس برای مباینت طرفی است که متحرک در اون طرف دیگه مباین نیست، مباین با حرکت شروع میشه. بل هو آخر زمان المماسه لوکان للمماسه زمانون، و هو عین آن المماسه لو وقعت فی آن فقط، بلکه اون آن، اون آن آخر زمان مماسه هست، مماسه در اون حرکت اولی. اگر برای مماسه زمان باشه که نیست، و اون طرف خود آن مماسه هست در حرکت اولی، اگر مماسه در آن فقط واقع بشه، که این طورم هست که در مباحث قبل گذشت. ولست حالت فی ان یوجد فی طرف زمان مباینه، زمان المباینه خلاف المباینه و هو المماسه، اشکالی هم نداره که در طرف زمان مباینت که آن مماسه هست، خلاف مباینت حاصل باشه که مماسه باشه، هیچ اشکالی نداره. الحجت و ثانیتو، دلیل دوم، لوجاز اتصال و ساعده بالهابط، اگر جایز باشه که دو تا حرکت مختلف صعودی و هبوطی اینا یه حرکت باشن و بینشون سکون نباشه، لحد اسد من هما حرکتون واحدتون بالاتصال، پیدا خواهد شد از این دو تا حرکت یه حرکت به خاطر اتصال که مساوق با وحدت، فیکون الحرکات حرکتان المتضادتان واحدتان. پس باید این دو تا حرکت ساعده و حابطه که ضد عمل که دیروزم گفتیم، اینها باید یکی باشن، در یه حرکت دو تا ضد جمع بشن. هازا محال، اینم محال. و عجیب به ان وجود الحد المشترک بالفعل بین الخطین یمنع ان یکونا خطا واحدا. جواب داده شده از این دلیل دوم که وجود حد مشترک بالفعل که نقطه باشه بین دو تا خط، که اون خطی باشه که حرکت ساعده و حابطه درش واقع میشه، این وجود نقطه مانع از اینه که این دوتا خط یه خط بشن، حرکتاشون هم میشه دوتا حرکت. سیما ازا کانا متخالفه الجهته که خطین محیطین به زاویته، مخصوصا اگر این دوتا خط از نظر جهت مختلف باشن. اینجوری نباشه که در همون جهتی که میره در همون جهت هم بیاد پایین، نه، یه زاویه بینشون احداث بشه، که خطین محیطین به زاویته، مانند دوتا خطی که محیط به یه زاویه هستن.
نمیتونه دو جهت مختلف پیدا کنه، دو تا حکم متضاد پیدا کنه. ولی توی جواب برهان چهارم گفتن با اینکه جواب اولی که سطرابی داد، با اینکه یک خطه یک قسمتش یه قوه داشته باشه یک قسمتش قوه دیگه داشته باشه، خب اون جواب رو اینجا میتونم بدن
که چی؟
یعنی اگر بپذیرید که یک خط میتونه دو حکم پیدا کنه، اول خط جهت ساعده داشته باشه و آخر خط جهت حابطه باشه.
خب میدونم این حد مشترک چی کار کنیم؟
نه نمیدونم، چرا اون جوابه که به برهان چهار
نیازی نیست دیگه، نیازی نیست، چون این حد مشترک کار رو درست میکنه. بله شرط و فی الوحدت الاتصالیه الا یکون الحد المشترک موجودن الا بالقوه. شرط حرکت واحده متصله اینه که حد مشترک موجود نباشه مگر بالقوه. بالفعل نباشه تا بشه یه حرکت، مثل همون حدود مسافت، اونا حد مشترک بالقوه هستن. فکذالک فی الحرکتین لا یجب وحدتهما. با توجه به این شرط، این فکذالک میخوره به اونجا که یمنع و ان یکون خطا واحدا سیما اذا کانا متخالفه الجه. فکذالک که خطین محیطین بذارید، فکذالک فی الحرکتینه، چطور اون دوتا خط حد مشترک دارن؟ دوتا حرکت روی اون دوتا خط هم حد مشترک داره، اونام لا یجب وحدتهما، یه حرکت نمیشن لوجود الحد المشترک بالفعل، چون حد مشترک بالفعل است. از ثالثت و دلیل سوم، لو اتصلت الحرکتانه، اگر دوتا حرکت واحد باشن، لکانت غایت و تصاعد، غایت و تصاعد العود الى ما تحته، لازم میاد که غایت حرکت تصاعدی برگشت به پایین باشه، به تحت باشه. فیکون المحروب عنه مقصودا من جهت واحده، اون چیزی که محروب عنه باید متوجه الی و مقصود باشه از یه جهت. ول جواب ان هذا انما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما و بطلان الحد المشترک بین الصاعد والهابط وليس كذلك فلم يلزم ما قالوه. جواب اینه که این که غایت تصاعد عود به ما تحت باشه در صورتی لازم میاد که واجب که لو وجبه که اتصال دوتا حرکت موجب وحدتشون باشه، که پشت سر همن اینا یکی باشن و حد مشترک بالفعل بین ساعد و حابط نباشه. و حال اون که اینجوری نیست، حد مشترک هست، فلن یلزم ما قالو، پس بنابراین لازم نمیاد که یک مکان هم محروبان ان و هم مقصود باشه من جهت واحد. الرابعه و هی ایزن قریبت المعخذ من ما سبق، دلیل چهارم که آبشخورش و خاصگاهش نزدیک به همون دلایل قبلی اینه که انهو لو امکن ان یستمر تسودو الى تبیز من غیر ان یقع بینهما زمانون، اگر ممکن باشه که حرکت تسود این ادامه پیدا بکنه به حرکت تبیز، بشن یه حرکت این دوتا حرکت بدونی که بینشون زمانی باشه، اشکالش اینه کانت القوت و علت تصوت قوتن به اینها علت تبیز. این جسمی که قوه تصوت داره باید قوه تبیز هم داشته باشه، قوه تصوتش باید قوه تبیز هم باشه. فل ابیز و ازا اخذف تصوت، جسم ابیز وقتی شروع میکنه حرکت در تصوت را، کانت قوته علی تصوت قوتن علی تبیز، باید اون قوه بر سیاهیش قوه بر سفیدی هم باشه، اینم باید داشته باشه. فیلزم ان یکون الابیز فیه قوتن علی البیاز، پس لازم میاد که جسمی که ابیزه در این ابیز قوه بر بیاز هم باشه. و کزل اسود و فیه قوتون علی السواد، در حرکت عکسش که اول عرض میکنم که تبیز بعد تسود، باید این جسمی که اسوده در این اسود قوه بر سوادم باشه. و ذالکه محالا، و این که ابیز قوه بیاز داشته باشه اسود قوه سواد محال، چرا؟ لأن شیعه محالون ان یکون قوتن علی نفسه، محاله که چیزی قوه بر خودش باشه. ول جواب انه عند کونه ابیض لا یأخذ فی التصوّد، جواب اول اینه که این شی و متحرک هنگامی که ابیضه شروع نمیکنه در تصوّد. چرا؟ لأن التصوّد مأخوذ من طبیعت السواد، چون تصوّد از سواد انتزاع میشه و گرفته میشه. پس تا وقتی ابیزه که حرکت تسود رو شروع میکنه باید از ابیز خارج بشه. و ذالک لا توجد مع البیاض بل توجد بعد البیاض، و تسود با بیاض همراه نیست و موجود نمیشه، بلکه بعد از بیاض موجود میشه. ولا یلزم من قول من یقول القوت و علی التصوت به اینها قوتون علی التبیز الا یکون فی الابیز قوتن علی البیاز ولو بعیدن. این جواب دومه، این جواب اول تمام شد. ولا یلزم، جواب دوم اینه که لازم نمیاد از قول کسی که میگه قوه بر تصوت باید قوه بر تبیز باشه این که الا یکون فی الابیز قوتن علی البیاض ولو بعیدن، که دیگه در جسمی که ابیزه قوه بیاض بعدی هم نباشه، قوه بیاضی که حالا ولو این قوه بعیده، حالا میره سیاه میشه بعد دوباره باز میاد سفید میشه. لذا این دیگه ادامه همونه، ولو سلمنا انه حال کونه ابیض یأخذ فی التصوت حتی یکون فیه قوة علی البیاض، عبارت باید اصلاح بشه، مع باید قلم گرفته بشه، دو سه تا کلمه بین این فیه و البیاض الحاصل افتاده، عبارت اینجوریه حتی یکون فیه قوتون علی البیاض لاکن لا علا بعدش البیاض لازم، لکن لا علل بیاض الحاصل، بل علا، قبل از این بیاض آخرم یه بل علا باید بیاد، بل علا بیاض آخره منتظر الوجود بالقوه. پس اگرم قبول کنیم که این شی در حالی که ابیزه شروع میکنه در حرکت به سیاهی، حتی یکونه فیه قوتون علال بیاض، تا این که قوه بیاض درش باشه، اینم اگر قبول بکنیم، لکن لا علال بیاض الحاصل، لکن قوه بیاض فعلی که درش نیست، بل علا بیاض آخره منتظر الوجود بالقوه، بلکه قوه بیاض بعدی است، بیاض دیگری که حالت انتظاری و بالقوه داره وجودش. بعد صدر المتعلهین می فرماین فهازه الحجج الموروثه من القدما. این ادله ادله است که از قدما به ارث رسیده، یا این که نه، فهازه الحجج الموروثه من القدما، این مبتدا کلها ضعیفه، این حججی که از قدما، این چهار تا استدلالی که به ارث رسیده همشون ضعیفه. والحجة البرهانية هي التي اعتمد عليها الشيخ الرئيس في اثبات هذا المرام. دلیل برهانی اون دلیلی است که اعتماد کرده بر او ابن سینا در اثبات این مقصود، ان شاء الله.